تلاش وا میداره که خب دلیل این همه تاکید چی هست، به دنبالش میاد. بالاخره ما باید تلنگری که میزنیم انقدر برای اون فرد این تلنگر سوال برانگیز باشه که دنبال ما بیاد.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه روزنه همراه باشید. روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو برنامه روزنه و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه است، 22 تیر ماه 1400، دوم ذی‌الحجه 1442 و 13 جولای 2021 میلادی که در خدمت شما هستیم. شایعه در فضای مجازی همه خصوصیات فضای واقعی رو داره، با این ویژگی که سرعت و تعداد انتشار اون بیشتره و مخاطب و فرستنده هم همدیگر رو نمیبینن و این به تقویت تولید و تکثیر شایعه کمک میکنه. در برنامه امروز در مورد شایعات فضای مجازی و راه‌های مقابله با اون میپردازیم. شماره پیامک ما رو که میدونید 301035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 و با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. به ما بگید که به نظر شما بهترین راهکار و مقابله با شایعات در فضای مجازی چه هست؟ ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در آخرین برنامه هفته یعنی چهارشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 سامانه پیامکی و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035 و سوال ما هم اینه: به نظر شما بهترین راهکار مقابله با شایعات در فضای مجازی چه هست؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رو هم که میدونید www.radiogoftegu.ir و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شماست. و ما بریم و شنونده برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو باشیم.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اولین بخش برنامه مثل همیشه علم و زندگی با سرکار خانم نرجس رؤوف.
علم و زندگی.
سرکار خانم نرجس رؤوف سلام، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما جناب نقره کار و همه شنوندگان خوب روزنه، صبحتون بخیر باشه. خواهش میکنم. ها همونطور که تو دنیا و فضای واقعی شایعات زیادی رو میشنویم، تو فضای مجازی هم این قضیه وجود داره و اتفاقا خیلی پررنگ تره. کاربرها با هویت‌های نامعلوم وارد میشن و هر اطلاعاتی رو که خواستن وارد میکنن. اون چیزی که مهمه و باید بدونید اینه که چطور از خودتون محافظت بکنید و هدف این شایعات و بعضن کلاهبرداری ها قرار نگیرید. اولین چیزی که اهمیت داره فرهنگ سازی تو این حوزه است. واقعیت اینه ما نمیتونیم با خبر جعلی مقابله کنیم مگه اینکه جنس اون رو بشناسیم، و یکی از مهمترین راه‌های مقابله اینه که خودمون رو به سواد رسانه‌ای مجهز بکنیم. وقتی شما سواد رسانه‌ایتون بالا باشه، هر خبری رو که میبینید و میشنوید سریع باور نمی‌کنید. راجب منبعش تحقیق می‌کنید، پیگیری می‌کنید خبر از کجاست، اصلا تو چه شرایطی پخش شده، هدفش چی بوده. وقتی پیامی برای شما میاد لینکش رو نگاه می‌کنید، هر لینکی رو باز نمی‌کنید، می‌بینید منبعش معتبر هست یا نه. و نکته مهم دیگه اینه که هر پیام و خبری رو که دریافت میکنید نشر ندید، برای بقیه ارسال نکنید، برای فامیل، دوست، اقوام، وقتی مطمئن نیستید. با این کار بیشتر به اهداف کسایی که شایعه پردازی میکنن نزدیکتر میشه و این خودش میتونه عواقب بدتری رو تو خانواده داشته باشه، بچه ها رو درگیر بکنه، بعضن اعضای خانواده، جو خونه رو کلا متشنج بکنه. پس خواهشان مراقب این قضیه باشید. اینکه شما بدونید همه ما آسیب پذیر از کلاهبرداری هستیم، همه میتونیم هدف این شایعات قرار بگیریم، و اینکه بدونیم چیزهایی که اتفاقا میگن خیلی خیلی شبیه چیزهای واقعی و واقعا باور کردنش که خورده سخته، اینجوری میتونه با دید باز بهش نگاه بکنه و خیلی میتونه بهمون کمک بکنه. و نکته آخر این که انتظار هم میره از اون طرف، اطلاع رسانی به موقع و شفاف سازی هم از طرف رسانه‌های رسمی آموزشی به موقع انجام بشه. در واقع بله، مردم بتونن به اخبار درست اعتماد بکنن و منابع درست و از نادرست بشناسن که خدا نکرده روی موج این شایعات سوار نشن و بتونن راه درست رو پیدا بکنن. من هستم در خدمتتون.
متشکرم، موارد بسیار خوبی رو گفتید. قطعا تو بخش گفتگویی بیشتر راجع به این موضوعات صحبت میکنیم. سلامت باشید.
متشکرم از شما. زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
گفتگوی ویژه
اما بحث شایعات در فضای مجازی همیشه وجود داشته و این شبکه‌های اجتماعی هم به هر حال دامن زدند و پیام رسان‌ها که به راحتی ما بدون اینکه گاهی اوقات یک متن رو کامل درک بکنیم، کامل تا انتها بخونیم، اون رو برای ده ها نفر دیگه اصطلاحا فوروارد میکنیم و ارسال میکنیم. میخواییم در رابطه با همین موضوع شایعات در فضای مجازی و راه‌های مقابله با اون صحبت بکنیم با جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون محترم اجتماعی پلیس فتا. جناب سرهنگ سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید و تا انتهای روز هم پر از خیر و شادی و برکت، هر چیزی که باعث خوشحالیتون میشه برای شما و همه شنوندگانتون اتفاق بیفته. آقای نوبلفار در خدمتتون هستم.
خیلی مخلصیم ان شاءالله برای شما و همه همکاران خوبتون. خب جناب سرهنگ، بحث شایعات چه کنیم، از کجا بفهمیم چی شایع است؟ و فکر کنم اصلی ترین موضوع همینه دیگه، شایعات در فضای مجازی آیا المان ها یا به هر حال موضوعاتی دارن که ما بتونیم اونها رو تمیز بدیم؟
بله ببینید، چون من صحبت کارشناس محترم برنامه‌تون رو میشنیدم،
بله،
خیلی کامل و جامع صحبت کردن. حالا شاید اگر ایشون هم نمی آوردی یه سری بحثایی که من خواستم انجام بدم همین بحثایی میشد که ایشون اشاره کردن. خیلی بحث جالبی بود،
ولی به هر حال از زبان شما هم میشنویم از دیدگاه.
بله، من از یک زاویه دیگه اگه اجازه بدید.
بله
بارم. اوکی
بله بله حتما
شفاف صحبت میکنم. ما به رادیو گفتگو ارادت داریم، هر دفعه ما حضور پیدا میکنیم سعی میکنیم شفاف و مردم صحبت کنیم.
خیلی هم عالی.
آقای نقره کار، هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم این برنامه روزنه، هیچ کشوری در دنیا آماج شایعات، اخبار دروغ، تهدیدات رسانه‌ای این به مانند ایران در دنیا وجود ندارد.
این آمار یعنی علمیه؟
بله خیلی. این کشور ما متاسفانه عرضم به حضور شما سایت ها کانال های مختلف معاندین مغرضین عرضم به حضور شما به صورت کاملا سازمان یافته با شبکه های رادیویی، تلویزیونی، سایت ها، کانال ها، پایگاه های خبری که عمدتا بیشتر اینها خارج از مرزهای آبی و خاکی این کشور در حال فعالیت هستند، اخبار غیر واقعی رو به داخل کشور ما پمپاژ میکنن. ببینید بعضی وقتا نیاز نیست که اخبار واقعیت داشته باشه، یعنی شیوه کار اینها به این شکل هست. به عنوان مثال عرض میکنم،
بله،
یک تصویری برای اونها ارسال میشه، یک تصویری رو از تهران برمیدارن که مثلا اتخاذ میکنم درگیری مأمور نیروی انتظامی ازم به حضور شما با یک نفری رو متاسفانه داره نشون میده اینها این رو به گونه با تاکتیک و تکنیکی کار میکنن، البته با تقدیر هستید نشون نمیدن که این دعوا اینو درگیری برای چی اتفاق افتاده، برای چه موضوع اتفاق افتاده. که حالا قبل بیشتر از این تصویرها که شما نگاه میکنید میبینید که اون طرفی که الان دستگیر شده یا نیروی انتظامی مجبور شده که رفتار تقریبا خشنی باش انجام بده، به نیروی انتظامی حمله کرده، به دستورهای ایست فرمان به ایست و اینا هیچ کدوم توجه نکرده، ولی خب تقصیر میکنن. اون قسمتی که دستگیر میشه، حالا احتمالاً یه صحنه‌ای حالا داره که یه مقدار خشن باید باشه، اون رو پخش میکنن و درست. اون رو استقرار میدن به کل نیروهای امنیتی و انتظامی کشور.
بله.
در خصوص مثلا یه جا هست توی شهر مثلا اهواز، من پرونده است که دارم عرض میکنم.
بله.
دارم
خوب مثلا اتفاقه.
یک مثلا یه جا مرغ کمیاب شده، آقا واکسن امروز تزریقش افتاده به فرده، اون رو استقرار میدن به کل کشور.
آها.
حالا با استفاده از این تاکتیک و عرض کردم یک نقطه قوت اینها دارن، اون انسجامشونه، خیلی انسجام دارن و متاسفانه کارشون هم به خوبی بلدن و این کار رو انجام میدن. خب من موردی که بخوام صحبت کنم خیلی ازم به حضور شما شفافتر باشه، من نمیدونم چقدر وقت دارم.
ما تقریبا 6 هفته دیگه در خدمت شما هستیم، ولی من میخوام بپردازیم به راه‌های شناخت شایع و مقابله با اون. بله بله. ولی مصداقتون رو بگید میشنویم.
آره مصداق. ما جدیدترین مصداقی که ما داشتیم، دو تا مصداق داشتیم. یکی سال 98 بود، ما درگیر سیلی بود که در استانهای شمالی کشورمون اتفاق افتاد، یادتون باشه سوم یا چهارم سال 98، نوروز 98 بود.
بله.
سیلی بود که در گومیشان و آقلا اتفاق افتاد، متاسفانه میدونید خسارات های مالی جانی به کشورمون وارد کرد، به هموطنانمون وارد کرد. آقا معاندین خیلی سوء استفاده کردن، به عنوان مثال تصویرهایی رو منتشر میکردن که آقا مثلا الان یه تصویر رو مثلا منتشر کرده بودن، دقیقا مصداق داره.
بله.
که یک دستگاه بولدوزر در کنار یک نهر آب، حالا معلوم چه اتفاق افتاده، داره تعداد زیادی از اجساد رو از نهر بیرون میاره، تا الان هم 400 تا رو بیرون آورده، اون رو متصل کردن به اینجا.
درست.
و بعد حمله چند تا پلنگ و یوز پلنگ رو متصل کردن به شیراز، در صورتی که اونجا اصلا همچین حیواناتی نداره. دو تا این دو تا تصویر جفتش مال 2007 هندوستان بود، اومدن گفتن که این مال اونجاست، دارن آمار کشته شده رو مخفی میکنن یا آمار خدمات رسانی رو مخفی میکنن. تو کرونا ما همین مشکل رو داشتیم.
من همینجا یه نکته بگم رو همین مصداق و مثال شما که چقدرم خوب بود، گاهی اوقات شایعات رو همینطوره جناب سرهنگ مصداقی میکنن به یک اتفاقی که اصلا وجود نداره، ولی میخوام با اون موضوع ذهن شنونده یا بیننده رو ببرم به این سمت که بله مثلا این اتفاق افتاده، همین دقیقاً صحبتی شما کردی، اصلا یه همچین اتفاقی نبوده اونجا، ولی این انتصابو بهش میدن، انتصاب به غائب اصطلاحا.
بله. ببین جناب اصطلاح علمی بهش میگن از تاکتیک قلمدوش استفاده میکنن. دیلی اومده، برفی اومده، یک تصویری که مربوط به برف هست، اصلا احتمال داره بعضی تصاویر واقعی ها، ولی مال اون زمان نیست، مال خود کشور ماست، ولی مثلا مال 10 سال پیشه، یه تصادف زنجیری مثلا تو قوم اتفاق افتاده، حالا یه تصادفی که مثلا انتا کشته شده داره، میان میگن در تلویزیون میگه 10 تا، مثلا نه ببین این 20 تا. ببینید تاکتیک و تکنیک اینها تخریب، تحریف، تهدید خیلی راحت استفاده میکنن و متاسفانه این رو در فضای مجازی منتشر میکنن. این یه ور قضیه.
بله.
ما تو قضیه کرونا هم این رو داشتیم. تو کرونا یعنی هیچ دوره‌ای من به یاد ندارم که کشور ما اینقدر مورد تهدید و تخریب واقع شد. آقا یعنی دیگه خود خبر از اصل موضوع ترسناکتر شده. آقا امروز بنزین کمیاب میشه، فردا قراره نون کمیاب بشه، فردا قراره فروشگاه‌ها تعطیل بشن، مردم حضور می‌بردن به فروشگاه، دیگه چیزایی بود که اتفاق می‌افتاد. خوشبختانه ما رصدمون کامل بود.
بله.
و برخوردهای قضایی مون اتفاق نیفتاد. در کنار اون آقا من یه نکته اینم باید شفاف عرض کنم، رسانه ملیمون خوب عمل کرد،
خب خدا رو شکر.
تو قضیه سیل قومیشان اینا یه مقدار اتفاقا دیر صورت پذیرفت، هر جا که رسانه ملی که به معتبرترین خبرگزاری برای انتشار اخبار دیر عمل کنه، یک مقدار تعلل کنه، آقا بازار شایعات اتفاق میفته. تو قضیه کرونا 60 ماه از اواسط پیک اول کرونا که تقریبا میشد ابتدای سال 1399 دیگه رسانه ملی کامل دیر نمی‌رسید، تون همه چیز اطلاع رسانی میکرد، به همون میزان که اطلاع رسانی کامل از اتفاق میافتاد از میزان انتشار شایعات
کم میشد.
حالا این یک تاکتیکی بود که من خدمت شما عرض کردم. شایعات به همین شکل منتشر میشه. ماده 23 قانون جرائم رایانه‌ای، ماده 743 قانون مجازات اسلامی فصل جرائم رایانه‌ای. آقا ببینید، بعضی ها مثلا ناخودآگاه یا از روی عمد یا از روی سهو به حالا خیلی هاشون میان میگن ما اصلا فکر نمی‌کردیم همچین اتفاقی بیفته، میان یک خبری رو برمی‌دارن منتشر میکنن، این خبر بدون اینکه خودشون بدونن بلا فاصله با استفاده از تاکتیکایی که در شبکه‌های اجتماعی وجود داره، هوش مصنوعی وجود داره، این وایرال میشه در سطح اخبار عمومی، شبکه اجتماعی قرار میگیره، باعث تشویش اذهان عمومی میشه. ببینید هر شایعه‌ای، نه شایعاتی که باعث تشویش وجودش باعث تشویش اذهان عمومی نگرانی، مثل شایعه‌ای که در تهران منتشر شده بود معنی که من الان رفتم پدرم فوت کرده، این مصداق داره، من دارم مصداق میگم، آب تهران آلوده به ویروس وبا است، این باعث تشویش اذهان عمومی میشه. بلافاصله پلیس فتا دادستانی به عنوان نماینده مدل عموم تو رسد قرار میگیره، فرد خاطی شناسایی میشه، مجرای قضایی معرفی میشه. قانونگذار محترم برای این فصل از اقدامات از من به حضور شما این کار رو جرم‌انگاری کرده و مجازاتش هم مشخص
هست. الان یه سوال ببخشید جناب سرهنگ، کسی که محتوای شایعه رو تولید میکنه باید مجازات بشه، یا کسی که تکثیر هم میکنه، فوروارد میکنه اصطلاحاً، یا
منبع اصلی آلودگی شناسایی باید بشه؟
دقیقاً.
دیگر افراد بسته به نوع خسارتی که میزنن، بعضی وقتا یکی رو تولید میکنه، یک نفر دیگه باز هم مستاق داریم، باز هم شفاف دارن صحبت میکنن، یکی از مجریای تلویزیون خودمون بود،
بله،
چون یه خبری شایعه بود، ایشون اومد اون منتشر شد، زیاد دیده نشد، اما با توجه به اینکه ایشون اومد به صفحه شخصی خودش منتشرش کرد، یه داستان دیگه اصلا به وجود اومد، اصلا باعث دیده شدن شد. ببین بعضی وقتا شما خواسته یا ناخواسته افراد سلبریتی، افراد شناخته شده، هنرمندان که دنبال کننده دارن، اینها یه خبری زیاد مهم نیست، الکیه میان چیکار میکنن، اون خبر رو تو صفحه خودشون میذارن، باعث میشه که این خبر باز نشرش پیدا بشه. ببین یک نشر داریم که منبع آلوده کننده یا نشر که رسیدگی میشه، یکم باز نشرش هم باعث تشویش اصلا
عمومی میشه. خیلی خوب، این خیلی نکته مهمی بود. پس این همین سواد رسانه‌مون که باید بالا بره خیلی مهمه، به خصوص افراد تاثیرگذار در فضای مجازی خیلی دقت بکنن که دچار هیجانات نشن و صرفا بخوام برای دیده شدن بیشتر خودشون یه پستی بذارن یا یک مطلبی رو دامن بزنن. چرا سر ما فرصت نداریم متاسفانه، ولی میدونم بحث ما مونده، ان شاءالله بتونیم روزهای آتی و برنامه بعدی هم بتونیم در خدمت شما باشیم. موضوع خیلی مهمیه،
فرصت نداریم
بچه ها میگن باشه میتونیم بریم.
ببینید آه. یکی هم هموطنان عزیزمون هست، متاسفانه فرهنگ استفاده از فضای سایبری و فرهنگ رسانه در کشور ما ضعیف است. عرضم به حضور شما هموطنان عزیزم، خب خیلی علاقمند هستن مردمان ایرانی به وبگردی و شبکه های اجتماعی، مثلا خب دارن استفاده میکنن، به سهولت هم در دستشون هست، خودشون ناخواسته یا خواسته در چرخه انتشار شایعات قرار میگیرن. نکته پایانی بنده،
درست.
هر فیلم، عکس، تصویر، نوشته، متنی که برای شما میاد تا از منبع مطلع نشدین هیچ عنوان حق انتشار که میگم برای خودتون حق رو قائل نشید.
آره
شما
بزرد.
در چرخه قرار
نگیرین. متشکرم از شما جناب سرهنگ.
متشکرم
برای شما، برای همه همکارتون در هر مجموعه پلیس فتا، آرزوی توفیق داریم جناب سرهنگ. رو میگه باشه، قربان شما، سلامت باشید.
خداحافظ.
تجربه جهانی،
آرش آذردرخش عزیز سلام، صبحت بخیر.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر بشه.
متشکر، بفرمایید.
موضوع امروز تجربه جهانی، امنیت در فضای اینترنتی و کنترل اون در کشورهای مختلف. مهم بودن ارزش برقراری امنیت در فضای دوم زندگی ما که بهش فضای مجازی میگیم خیلی مهمه. شایعات، کلاهبرداری و از همه مهمتر آشنا بودن به مباحث سواد رسانه‌ای جزء جدا ناشدنی استفاده از فضای این محیط. کشورهای مختلف دنیا هم با اعمال محدودیت در فضای مجازی سعی بر مدیریت و حاکمیت این بخش میکنن. از ایالات متحده آمریکا بخوایم بگیم، از سال 1996 تا امروز قوانین مختلف فیلترینگ رو که بیشتر مسئولیت‌های سنی در اون دیده میشه رو مورد استفاده قرار داده. البته همیشه قوانین سرسختانه مربوط به فضای مجازی تقریبا تو کل دنیا با حاشیه و تعصبه زیادی مواجه میشه. آلمانی ها هم تسلط خوبی جناب آقای نوریکا بر فضای مجازی و بسرهای اینترنتی خودشون دارند و کمتر اتفاق میفته شایعات و اخباری که به اصطلاح دست به دست بشه. اونا بیشتر اعتقاد به داشتن سواد رسانه‌ای دارن. فرانسوی ها هم با تقریبا 25 میلیون کاربر قوانین سخت‌گیرانه‌ای رو واسه جرایم رایانه‌ای خودشون که حتی مسائل امنیت ملی و آسیب‌های اقتصادی هم در بر می‌گیره تعیین کردن. تقریبا میشه گفت هیچ اخبار کذبی در بسترهای اینترنتی فرانسوی اتفاق نمی‌افته و اگر همین اتفاق بیفته سریعا توسط دولت کنترل و فیلتر میشه. آخرین کشور هم استرالیا است که از سال 2020 یه سری قانون جدید که مربوط به فیلترینگ بوده رو اجرا میکنه. آخرین رونماییشون هم دیواره آتش ضد خرگوشه که در اون بستر تقریبا میشه گفت بیشتر مسائل فدرالی مطرحه و امنیت بالایی داره.
ممنونم ازت آرش عزیز، ان شاءالله روزهای آتی هم در خدمت شما خواهیم بود با تجربیات مختلف جهان.
وقتتون
خوش بود. اما یکی دیگه از موضوعاتی که این روزها بسیار خبرساز شده و دلنگرانی هایی رو برای قشر جوان و خانواده‌هاشون به وجود آورده، موضوع گفتگوی دوم ما هست. می‌خوایم صحبت بکنیم با حجت الاسلام والمسلمین احمد حسین فلاحی. ایشون عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هستند. آقای فلاحی سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صحبت خیلی دارم در خدمتم.
متشکرم. و موضوعی که میخوایم صحبت بکنیم بحث ممنوعیت تغییر رشته در کنکور کارشناسی ارشد. آقای فلاحی اصلا این چی از کجا پیدا شد این ماجرا؟
بله این روزها خب ببینید ما در طول همین سال یک سال گذشته برخی تصمیم گیری ها رو از طریق وزارت علوم داشتیم که باعث خب خیلی سرصداها در هم دانشگاه ها شده هم در سطح استان ها و در بین نمایندگان محترم که حالا بحث آمایش بوده تصمیمات دیگه ای در خصوص بحث اخص دانشی دکترا بوده، الان هم بحث دانشی ارشد هست. البته من اینو در مقدمه عرض کنم که این حالا بخشنامه که صادر شده مال امسال نیست، از سال آینده است، چون در بعضی از این سوالاتی که استان خبرنگار داشتن گفتن که ذهن پسانی که خوان کنکور ارشد بدن مشغول شده و امسال نیست.
حالا اصلا فرقی هم نداره امسال یا سال بعد، اصلا به امسال که عملا بله درست میگید نمیرسید، ولی سال بعد اصلا فرض بکنید این که یه فرد به هر حال خود شما میدونید دانشگاه که ما میریم بر اساس اونچه که علایقمون هست، بر اساس اونچه که وارد کسب و کاری میشیم، وارد به هر حال شغلی میشیم، ممکنه نیاز داشته باشیم که تحصیلات تکمیلیمون به اون سمت بره برای آینده یک فرد این موضوع هست. و ضمن اینکه ببخشید من اینم بگم و صحبت‌های شما رو بشنویم، خیلی هم اینجوری نیست. اتفاقا آقای محمودزاده از تهیه کننده میگفتن اینطور نیستش که مثلا کسی که حالا 3 سال یه درسی رو خونده از یک رشته خیلی خاص بپره یه رشته دیگه، تقریبا هم نزدیک به همه، یا نهایتا مثلا میرن علوم انسانی مدیریتی اقتصادی چیزی بخونن که کمک بکنه. یعنی چجوری میشه اینو مجلس نباید تصویب بکنه؟ من میخوام از رویکرد شما که در مجلس تشریف دارید بپرسم این رو.
بله البته این خب جزء بخشنامه ها که این جزء بحث سیستم قانونگذاری نیست که بگه تدمیل، بلکه تو حوزه نظارتی
فهمیدم.
حوزه نظارتی مجلس شورای اسلامیه که خب میدونید که الان یک دو هفته نمایندگان رفتن
نیستن. بله
آره کمیسیون جلسه ای تشکیل نداده، ولی در بحث حالا بعضی رشته ها که شما اشاره کردید رشته هایی که خیلی غیر همسو نیست، ما بعضی رشته ها رو غیر همسو داریم که کاملا منافات داره با کارشناسی دانشجو، ولی حالا در یک رشته دانشجویی که میخواد بره گرایش‌های مختلفی که مربوط به همون رشته یا شما نزدیک به اون رشته هست مثل دانشجویی علوم اجتماعی علوم تربیتی، رشته‌هایی هستن که خب تقریبا نزدیک به هم هستن در خیلی از مواد اینها، اما در بعضی رشته هست که خب خیلی فاصله داره که دانشجو اون پیش نیازش که باید در کارشناسی خونده باشه اینجا در واقع اطلاعات خوبی نداره، لذا پیش نیازها رو به عنوان جبرانی قرار میدن که حالا 12 واحد در بعضی رشته‌ها 14 واحد برای جبرانی اینها.
بله.
در خصوص حالا کاری که وزارت علوم انجام داده طبیعتاً در سیستم نظارتی مجلس شورای اسلامی این کمیسیون قطعا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. الان هم ما به دوستان کمیته آموزش عالی کمیسیون خب که آقای دکتر نادری و دهمرگ و اینا هستن
بله
رو گفتیم که ارتباط بگن که اینها قبل از اینکه اصلا کمیسیون شروع بشه ما اینا رو معمولا به کمیته تخصصی ارجاع میدیم که کمیته تخصصی روش کار انجام بده، در کمیسیون گزارش ارائه بده که کمیسیون روش تصمیم بگیره. ما ماشاءالله هفته آینده که حالا دوستان کمیسیون هستن و کمیته هم در واقع اعضاشون هستن، این بحث رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. قطعا ما باید کاری بکنیم که اون نکته که اشاره کردی و به جا هم بود، ما علایق و توانمندی های دانشجو رو حتما مد نظر قرار بدیم. بنده به عنوان یک عضو هیئت علمی در دانشگاه شاهد این بودم که خیلی از دانشجویان در ترم دوم و سوم یا حتی یک سال دو سال بعد از اینکه دانشگاه اومده تغییر رشته داده، یعنی بعد دیده که در اینجا توانمندی نداره یا علاقه به رشته نداره، یا بعضا که اشاره شد بحث بازار کار رو نگاه میکنه رشته رو عوض میکنه.
بله،
این سه مقوله رو حتما ما باید در نظر بگیریم. یکی بحث بازار کار هست که ما خودمون الان به عنوان متولیان سیستم آموزشی خود وزارت علوم الان باید بیاد توی بحث رشته ها خودش آمایش رو، من همین مراکز رو که آمایش میکرد به وزیر عرض کردم و همچنین معاونینشون گفتم شما الان آمایش واحدهای دانشگاهی در نظر گرفتید، شما واحد دانشگاهی کافی نیست، رشته های دانشگاه آمایش بکنید. یکی از کسانی که خب مسیر رو ممکنه عوض کنه خود دانشجوست، این رشته میونه که الان بازار کار نداره یا علاقه به رشته نداره،
بسیار
عوض بکنه بره سمت سویی که وقتش استفاده مفید
باشه. بسیار خوب، متشکرم از شما آقای پناهی عزیز. همین الانم من توی سایت ها داشتم میدیدم گویا وزارت علوم به دلیل به هر حال انتقادات بسیاری که به این طرح وارد شده، به این موضوعی که داشتن، گویا این رو فعلا موکول کرده به آینده. بازم خیلی خوبه همین حضور شما در رسانه و به هر حال بحث کارشناسی که میشه همین اتفاق رو رقم میزنه. متشکرم، ان شاء الله باز راجع به این موضوع با شما دوستان صحبت خواهیم کرد.
ممنون باشید.
خداحافظ. خداحافظ. اما بریم بخش یادداشت روز با تهیه کننده و اجرای سرکار خانم ربانی.
یادداشت روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون در خصوص آرامش در خانواده، گفتگو در خانواده به معنای اینکه به هر حال خانواده رکن اصلی هر جامعه محسوب میشه، ما نشاط اجتماعی بستگی به خانواده داره، بهره‌وری اجتماعی بستگی به خانواده داره. یکی از چیزایی که ما باید بهش در خانواده خیلی تاکید کنیم ارتباط مؤثر و ارتباط پویا اعضای خانواده با یکدیگر هستش. این انگیزه در اعضای خانواده وجود داشته باشه که با یکدیگر صحبت بکنن، با یکدیگر گفتگو بکنن، با یکدیگر ارتباط داشته باشن. و این ارتباط به معنای این هستش که به هر حال درسته مثلا کودکان و نوجوانان ما یک استقلال رأی دارن، استقلال گفتگو دارن، ولی این ارتباط بین پدر و فرزندان، بین مادر و فرزندان، بین همسر و فرزندان باید یک ارتباط پویا و فعال درستی باشه که بتونن که همه مسائل مشکلاتی را که دارن حل و فصل بکنن. این از طریق گفتگو میسر میشه، از طریق صحبت کردن، از طریق تقسیم وظایفی که وجود داره، همونطوری که توی اجتماع ما از طریق ارتباط به رشد و بالندگی و شکوفایی میرسیم. مثلا جامعه، هر جامعه‌ای که به رشد رسیده که ارتباط پویا و فعال و نقش‌پذیری صحیحی در اون جامعه وجود داشته. همینطور هم این در خانواده اینجوری هست. خانواده بالاخره متشکل از والدین و بچه‌ها هست. اینها باید با هم یک ارتباط پویا و فعالی داشته باشن و از طریق گفتگو و از طریق ممارست به چشم انداز و اهدافی که دارن میخوان برسن. متشکرم، ان شاء الله روز دیگری در خدمتتون خواهم بود. اینا
متشکرم، سلامت و تندرست باشید تا فردا.
فردا هم با ما باشید در مجله علمی روزنه در برنامه فردا. خواهید شنید. افزایش کسب و کارهای اینترنتی بدون مجوز. مجله علمی روزانه از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو.